پیروی میکنیم. کشور ما حمایت
قدر ارزش داره این کشور، قدر ارزش داره این راه شهیدان که با این راه به مایی که مردم انجام بدن خودش یکی از راه شهدا هست.
زمان با واژه‌ای شورآفرین گام برمی داشت. ایران، ایران سربلند و سرافراز، سپاس که بار دیگر نام ایران را با افتخار فریاد زدی.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
شنوندگان عزیز روزتون بخیر، متشکریم از اینکه از ساعت 6 صبح همراه بخش صبحگاهی امروز برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بودید. امیدوارم که تونسته باشیم اوقات پرباری رو برای یکایک که شما شنوندگان خوبمون فراهم کنیم. اما با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم در این بخش و پایان می‌دهیم با شنیدن این برنامه، بخش صبحگاهی امروز برنامه‌های رادیو گفتگو رو. عصر جام جم رو بشنوید. بنده به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم تا مجالی دیگر.
در انتخابات همه سلیقه ها و جریان های معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند. این وظیفه است، هم حق هم است، هم وظیفه هم است. همه کسانی که به نظام جمهوری اسلامی و به استقلال کشور معتقدند، با آینده کشور اهمیت میدن، دلشون برای منافع ملی میسوزد، در انتخابات باید شرکت کنند. روگرداندن از انتخابات مناسب کسانی است که با نظام اسلامی مخالفند.
تو با منی خندان، من از تو سرشارم، من و تو ما هستیم و من تو را دارم، و من تو را دارم.
به همت و کوشش، به قدرت دایش، در احتزاز آریم نوای ایران را. ایران جاویدان،
عصر جام جام جام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. با برنامه عصر جام جام در خدمت شما هستیم. برنامه عصر جام جام کار مشترکی است از روزنامه جام جام و رادیو گفتگو. با محور انتخابات مجلس در خدمت شما هستیم. تا الان دو برنامه تقدیم شما کردیم، امروز سومین برنامه است. در قالب عصر جام جم تقدیم شما خواهیم کرد. اینجا تحریریه روزنامه جام جم و اگر صدای محیطی داریم به خاطر اینکه بچه‌ها مشغول کار هستن، امروز دو چهره بزرگوار و عزیز اینجا به ما افتخار دادن و ما در خدمتشون هستیم. جناب آقای مهندس میرسلیم تشورد اینجا، خیلی ازشون ممنونیم، و آقای عطیانفر عزیز خدمتشون هستیم. قبل از اینکه شروع بشه برنامه، بنده یک پرسجویی کردم، گفتن که با آقای میرسلیم شروع بکنیم.
آره میکنیم آقای عطیانفر.
نخیر. سلام علیکم، اول خدمت شما داریم، خیلی خوش آمدیم.
در خدمتتون هستیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان محترم.
شما هم سلامتی داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا متشکریم از اهتمامی که روزنامه جام جم با همراهی و همکاری صدا و سیما برای انتقال پیام مشارکت ملی فرصت‌هایی رو مقرر می‌کنند که گفتگوهایی در سطح نخبگانی صورت بگیره. از این جهت زمین تشکر و قدرشناسی سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم و همچنین بینندگانی که در آینده از طریق شبکه‌های مجازی مباحث و گفتگوهایی که صورت می‌گیره رو دنبال می‌کنند.
متشکرم. آقای امیرسلیم، زمان زیادی تا برگزاری انتخابات باقی نمونده. ما تجربه متعددی داریم از ابتدای انقلاب تا امروز در مورد برگزاری انتخابات. شما الان تو در این فاصله باقی مانده تا انتخابات فضا رو چطور می‌بینید؟ آیا الان در واقع میسر هست اون لوازمی که باید برای مشارکت بالا وجود داشته باشه؟ شما این فضا رو می‌بینید و پیش‌بینی شما از این که در نهایت میتونیم این مشارکت بالا رو داشته باشیم چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب برای بررسی این موضوع یه توجهی کرد به عواملی که میتونن اثرگذار باشن. من از خودم این بوده از چند ماه پیش که مشارکت نسبتا خوبی خواهیم داشت،
بله.
اما شرایط رو باید طور دقیق بررسی کرد. چند تا عامل به نظر من مهمه که اثرگذار هستن. یک عاملش سنتی است که بالاخره در جمهوری اسلامی شکل گرفته، یعنی این انتخابات یه پدیده نوعی نیستش که با آخر امسال مثلا اختراعش کرده باشیم و توقع داشته باشیم که مردم باش آشنا بشن و بیان تصمیم گیری بکنن. نه، مردم میدونن انتخابات یعنی چی. 45 انتخابات تا انجام گرفته، خودشون تصمیم گیری کردن که چگونه شرکت بکنن، چه علاقه داشته باشن، نداشته باشن. جزء واقعا سنت‌های اجتماعی ما شده. این بحثه که ازش نباید غافل شد. نکته بعدی که وجود دارد این است که از لحاظ اجتماعی و از نظر حقوقی چه تلقی مردم از انتخابات میتونه داشته باشه. یه مقوله است که خب مطرح شده دیگه که ما مثلا حالا این همه انتخابات کردیم چه فایده داشته، حالا میخوام انتخابات رو شرکت بکنیم چه اثری خواهد داشت. این چنین سوالی مطرح میشه. البته به نظر من انحرافیه، چون که انتخابات یک تکلیف، یه حق، تکلیف برای که اداره کشور دست خود ماست و حق ما است برای که اداره کشور واگذار شده به مردم. اگه مردم نخواهند شرکت بکنن یعنی چی؟ یعنی ما واقعاً این دست رقبای خودمون، دست دشمنان خودمون، چون چیزی متصفه نیستی. بس سوال باز من انحرافیه. یه بحث قانونی هم وجود داره البته که اونم مهمه، ولی شاید کمتر این بحث قانونی اثرگذار باشد در تصمیم گیری مردم، مگر در خاص شهر تهران و بعضی از مراکز استان ها که الان انتخابات به صورت فهرستی انجام میگیره و شاید این انتخابات فهرستی خیلی رغبت رو تشدید نکنه در بین مردم. ببینید من اینجا برایتون یه مثال میذارم تا روشن بشه موضوع چی میخوام بگم. وقتی کسی الان مراجعه میکنه به حوزه رای گیری، میبینه که روی دیوار یه فهرستی نزدیک 3000 نفر اسم نوشته شده که از بین اینها باید 30 نفر انتخاب بکنه. این تقریبا یک معادله است که راه حل پیدا نمیکنه. حتی قوی ترین عنصر سیاسی هم که بیاد پای یک فهرست 3000 نفری قرار بگیره برای انتخاب 30 نفر از بین اونها موفق نخواهد شد. ناگزیره که از روش دیگه استفاده کنه. پس به معنی یه چیز غیر طبیعی اینجا وجود داره که ما هم سعی کردیم در مجلس این بار این اصلاحش بکنیم ولی خب موفق نشدیم. پس به نظر من باید به این معادلات توجه کرد. علاوه بر اینها شرایطی که در کشور حاکمه از نظر اقتصادی و از نظر فرهنگی و از نظر سیاسی، اینا همه میتونن مؤثر واقع بشن. و فراموش نکنیم به عنوان این نکته پنجم که یه جبهه‌ای هم داره روی این قضیه کار میکنه که برای مثلا تضعیف مشروعیت این نظام ها کاری بکنن که رغبت به حضور در پای صندوق ها کاهش پیدا بکنه. این هم این نکته است که براش برنامه‌ریزی شده و چند ماه روی اون داره کار صورت میگیره و نمیتونم بگم که اثرگذار نیست.
این جمعی این شرایط الان به شما چه تصویر رو میده؟
من به نظر میرسه که ما نزدیک به 50% مشارکت رو پیدا بکنیم علیرغم مشکلاتی که وجود داره و اگر انشالله چنین موفقیت حاصل بشه بعد رتبه خوبیه برای جمهوری اسلامی در شرایطی که
مبنای شما چیه برای این چیزی که میفرمایید 50%؟ چون نظر سنجی که الان در واقع در دسترس هست لااقل در چند تایی که لااقل من دیدم در تهران مثلا این حرف هنوز خیلی فاصله است باهاش.
اصلا ببینید
شما میفرمایید که نزدیک میشیم این اتفاق میفته؟
نه، من که برای شما ذکر کردم گفتم که در تهران اصولا همواره مشارکت در انتخابات ضعیف‌تر بوده، مگر در انتخابات ریاست جمهوری که اونجا بحث یه نفر انتخاب یه نفر بوده.
درست.
ولی انتخابات مجلس، انتخابات کبریکان، اینا چون انتخاب چند نفری هست و فرستی هست و شناخت نسبت به نامزدها کمه و تبلیغات خیلی مؤثر نیست، ناگزیر باید تن بدم به فرست. به اینم تحمیله، یه جور احساس تحمیله، برای همین رغبت برای حضور کمه. من اینو از نظر آماری خودم بررسی کردم، چون من خودم برگزار کننده اولین انتخابات در جمهوری اسلامی بودم، میدونم که مسائلش چی هست و قانون انتخاباتم که ما آماده کردیم، من خودم اعتقاد نداشتم که این روند انجام بگیره. من خب دوستان بزرگوار ما اون موقع اعتقاد داشتن که نه، ما اگر که تهران رو یه پارچه نگه داریم و سی منطقهش نکنیم شاید بهتر باشه. رو همین قضیه موندیم ما.
بله.
حالا این مزایایی دارد و یک مشکلاتی دارد که به نظر من در طول این سالها اثبات شد که مشکلاتش بیشتره از نظر ترغیب مردم به وجود دستنده به پای صندوق.
متشکرم. آقای عطیان‌فر، شما در واقع در سمت مهمی الان قرار دارین، یعنی خیلی توجه ها جلب شده به این که بالاخره اصلاح طلب ها چه خواهند کرد. آخرین چیزی که من دیدم مال یکی دو ساعت پیش بود این بود که جبهه اصلاحات گفته که ما در تهران نمیتونیم لیست بدیم، در شهرستان ها هم هر کدوم تصمیم گیری خواهد شد. شما چطور فکر میکنید الان در فاصله باقی مونده تا انتخابات؟ حال شما هم تجربه چند دوره انتخابات رو دارین، حضور داشتین در گروه های سیاسی مختلف و در جاهایی که بودید که تاثیرگذار بوده، الان چطور میبینید فضا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر بکنم از ورود بحث که جناب مهندس میسترین داشتن. ببینید واقعیتش اینه که امر مشارکت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی تابع منظومه همبسته است که همه ارکان و مؤلفه ها باید در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر پشتوانه هایی باشن که بتونن یک حقیقت و یک جوهره حقیقی انتخابات رو اون رو عملیاتیش کنن و در واقع محققش کنن. واقعیتش فکر میکنم که در ایران امر مشارکت دو وجهی است. یک وجهیش معطوف به خارج از معادلات و مناسبات داخلی کشوره و امر قطعی تر و مهمتر و اصیل ترش معطوف به داخله. نظاماتی که متکی هست مشروعیتشون به مردم و حمایت مردم و اعتماد مردم، اینها وجه مشارکت و حضور در امر مشارکت بر پایه ادبیات فلسفی و کلامیش وجه طریقی داره. به چه معنایی؟ یعنی ما این طریقت رو برمیگزینیم که به یک موضوعیتی برسیم که اون موضوعیت کارآمدی است. ما بر پایه مشارکت برجستگانی رو در امر حوزه‌هایی که براش انتخابات برگزار می‌کنیم، از جمله پارلمان و ریاست جمهوری که مهمترین هستن از نظر ما، تلاش می‌کنیم که بهترین‌ها رو برگزینیم که با کارآمدی، توانمندی، قابلیت به ملت خدمت برسن. این امر قطعی است و مشخصاً قابل دفاعه و تو این معادله عناصر مؤلفه ها و حوزه ها و کلونی های مهمی باید دست به دست هم بدهن تا این حقیقت اتفاق بیفته. لکن توی ایران به اعتبار اینکه ما همواره در طول 45 سال که از آغاز انقلاب تا به امروز میگذره فراز و فرود های بسیاری از سر گذروندیم، لبه تیز یک دره حرکت میکنیم که مواجهه داریم با قدرت های بزرگ که در نقطه آسیب ما قرار دارن، علاقه مندن که این نظام ساقط بشه. ما یک بهره برداری فرعی هم همیشه از مشارکت در ایران کردیم. رهبران ما همواره موضوع مشارکت رو به عنوان یک نماد، پرچمی از اعتماد همبستگی و اعتماد داخلی، این رو در برابر دشمن خارجی بهش اتکا کردن و عرضه کردن و روش در واقع هزینه کردند و بهره هاش رو هم بردن. شما بارها و بارها شنیدید که گفته شده که اون وقتی که ملت ایران در امر مشارکت یک پارچگی بالای 70% از خودش نشون داده، با اون ابزار ما تونستیم برخی از سیاست های تخریبی و شکننده دشمن رو به تأخیر بیاندازیم. این تجربه ایست که ما داریم، نمونه هاش رو هم میتونیم اشاره کنیم. از این حیث اگر ما این حادثه رو نداشتیم، این واقعه رو نداشتیم، این که ما در یک کنش و واکنش سنگینی با دول متخاصم قرار داشته باشیم، موضوع مشارکت کاملا میشد داخلی و حجم مشارکت هم چندان مهم نبود. مهم این بود که یه اکثریت نسبی به قدرت برسند بر پایه این که بتونن بهترین ها رو، کارآمدترین انسان ها رو به موقعیت هایی و منصب هایی هدایت کنن. اما چون ما دو منظوره هست حرکت های انتخاباتیمون، از این جهت نوعا در بزنگه های انتخاباتی و در آستانه حضور مردم بر پای صندوق های رأی اون وجه ثانوی عمده میشه. امروز کما بیش میبینید، همین امروز من داشتم میمدم این جلسه، رهبری صحبت داشتن با جمعی، یا پیامی داشتن ظاهرن در جمعی صحبت میکردن، موضوع 22 بهمن رو به عنوان حضور تمام عیار ملت ایران بر پایه این که بر میثاق گذشته خودشون یک صحه مجددی بگذارن، اون رو نمادی از این مشارکت فراگیر به رسمیت شناختن و اشاره کردن و این رو پیوند زدن با انتخابات 11 اسفند. خب این جنبه مهم. خب تو بخش نخستین، همینطوری که آقای مهندس اشاره کردن، اگر اون مؤلفه ها دست به دست هم ندهد، مشارکت مورد انتظار اتفاق نمیفت. من تصور میکنم نکته که رهبری اخیراً بهش تمسک پیدا کردند و بیان کردند به شفافیت هرچه بیشتر و موضوع مشارکت حد اکثری رو در گروه یک رقابت منطقی و معنادار بر اساس یک رفتار مسالمت آمیز و امنیت انتخاباتی و سلامت انتخابات ازش نام بردن، در توفیق هرچه بیشتر بر حال مؤثر و ارشاد ارجمندی خواهد بود که متاسفانه ما دچار چالش. علتش هم اینه که ما وقتی انتخابات رو در افق پیش روی 4 سال آینده میخواییم برپا کنیم، مقدماتش از 4 سال قبل باید چیده بشه. این که در دقیقه 90 یه جمعی هیجانی رو به جامعه منتقل کنن کفایت نمیکنه. حداقل ضرر این رفتار اینه که در اون هیجانات دقایق آخری شاید ما نتوانیم بهترین ها رو به مناسب مورد نظر اعزام بکنیم که اونجا کار کنیم. همینطور که شما هم اشاره کردید، نظرسنجی ها پیام های خوبی ما نمیده. همینطور که مهندس اشاره کردن، ببینید به خصوص پارلمان دو حیثیت انتخابات درش برگزار میشه. یکی حوزه های تک نماینده که رویکردها و مطالبات و انتظارات محلی است، محدود منطقه است. اینها معمولا خیلی در چالش امر سیاست و رقابت های لیستی قرار نمیگیرن و مناسب ترین فردشون رو ازش حمایت میکنن. اما در شهرهای بزرگ قطعا مسلما لیست ها حاکمن. لیست هم زمانی میتونه موفق باشه و در یک چالش و رقابت تنگاتنگ قرار بگیره که نهله های فکری به هر حال در از یک نقطه منصفانه و عادلانه با هم رقابت کنن. اشاره کردید حالا به دیدگاه اصلاح طلبی، بله ما بر این باوریم که متاسفانه فرصت کافی که میتونست در اختیار اصلاح طلبان باشه به دلایل دریغ شده. این رو هم میتونیم روش متوقف بشیم و صحبت کنیم. اما در کلیت هم اینطوری میخوام حساب اشاره بکنم که الان در این رقابت رو در رو بین دو نظریه کاملا اصیل، نظریه اصلاح طلبی عاقلانه در کشور و اصلاح طلبی غیر رادیکال در کشور، این دو نظریه که میتونن با هم رقابت تنگاتنگ بکنن و مردم رو به خودشون توجهشون رو جلب بکنن، دست اصلاح طلبان دست کوتاهی است و تو این ظرفیت نقش تاریخی همیشه خودشون رو کمتر میتونن ایفا کنن. لکن من اینجا باید اشاره بکنم، ما نسبت به سرنوشت ملی خودمون و اینکه بخواهیم تو این رابطه مطالبات رهبری رو پاسخ بدیم، به شدت علاقمندیم که این نقیصه رو به شکلی مرتفع کنیم. دوستان ما در جبهه اصلاحات اگرچه دستشون بسیار خالی است، شاید اینطوری که منتقل شده به ما حد اکثر در یه ظرفیت 13,000 نفری نامزدهای انتخاباتی که همطور که اشاره شد مثلا پی شهر بزرگی به تهران 3-4,000 نفر لیست میشن، ما در سراسر کشور شاید کمتر از 50 نفر نامزدی داشته باشیم که تعلق فکری و خطی با جبهه اصلاحات داره. خب با 50 نفر در لیست 13,000 نفر خب خیلی سخته که انتظار شگرفی بخوایم داشته باشیم، اما تلاشمون این هستش که در کلیه حوزه‌های انتخابیه که امکان رقابت معنادار حداقل با یک نفر حد از نیروهای فکری ما باشه، اونجا به هر حال رونق انتخاباتی برقرار خواهد بود. اما در تهران و شهرهای بزرگ که شاید از این بابت دچار آسیب باشیم، اگرچه اون فرصت هست و تا چشم اندازه یکی دو هفته آینده شاید تغییراتی هم در تدابیر سیاسی گروه‌ها و احزاب و جبهه هم شکل بگیره، فکر می‌کنم که حداقلش این هستش که به صفت فردی این شوق و این مشارکت رو ما باید ازش نگذریم و دفاع بکنیم و ترویج بکنیم و روش متوقف بمونیم.
متشکرم. آقای میرسلیم، شما تجربه برگزاری انتخابات دارید و ادواری هم شرکت کردین، خودتون هم به عنوان نامزد و کاندیدات شرکت کردین. آقای عطیان فرمی فرمایین که دست جبهه اصلاحات کوتاهه، در واقع اگر تعبیر درستی تفسیر درستی از تعبیر ایشون کرده باشم، برای این انتخابات دست اصلاح طلبها کوتاهه. این صدایی است که ما در واقع متعدد میشنویم، از مکرر میشنویم از چهره های اصلاح طلب که میگن که ما دستمون کوتاه شده از انتخابات، و همین رو هم در تحلیل ها به عنوان یکی از در واقع محورهایی که پیش بینی میکنن که اگر انتخابات مشارکتش کم باشه همین هستش. و آقای عطیان فعلا اشاره میکنن که ما در کل کشور 50 نفر اصلاح طلب داریم که بتونن توی لیست. شما هم این شکلی میبینین فضا رو؟
نکته خوبی رو آقای عطیان فعلا اشاره کردن، اون تا به این نباید ما بسنده بکنیم. سابقه یه فعالیت سیاسی که خوب اصلاح طلب ها داشتن که مال پارسال پیارسال نیستش که، همین که به دهه 90 بعد از دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با آمدن آقای روحانی خوب فعالیت گسترده‌ای صورت گرفت، یه انتخابای سیاسی بود و یه آثار و نتایجی هم در پی داشت. این از حافظه سیاسی مردم خارج نشده که، و اصلاح طلبان باید یک کاری بکنن که مجدداً کسب حیثیت و آبرو بکنن نزد مردم، برای اینکه بتونن انگیزه اونا رو تقویت کنن به سمت خودشون. حالا از نظر انتخابات دلیلی نداره که حتما کسی که میخواد شرکت بکنه با وابستگی مثلا به اصولگرایان با وابستگی به اصلاح طلبان شرکت بکنه. نه، ما چنین چیزی نداریم که در کشور ما در جمهوری اسلامی، یعنی انتخابات ما حزبی نیستش که، انتخابات آزاده. خیلی اعتقاد داشتن که ما بیایم کاری بکنیم که انتخابات حزبی باشد، اونم مزایایی داره، مشکلاتی داره. بعدم اصلا سابقه ما بعد از مشروعیت نشون میده که این کار ساده نیست که ما بخوایم در کشور خودمون یه انتخابات 100% حزبی رو برگزار کنیم. یعنی حزب حرفو بزنه، حزبی که من یه فرستی دارم مردم به حزب رأی بدن و از حزب مسئولیت بخوان. خب اینا نکات مثبتی در بعد دارد، ولی فعلا در جامعه ما چنین چیزی حاکم نیست. پس بنابراین خیلی از افراد هستن ممکنه که در جبهه اصولگرایی باشن، ولی نخون تحت عنوان اصولگرایی بیان و خودشون رو معرفی بکنن. همچنین از اصلاح طلبان افرادی هستن حتما که میبینن که اگر بخوان که زیر لوای اصلاح طلبی در صحنه باشن، ممکن است که رغبت به رأی دادن اونها به اندازه کافی نباشه. مستقل شرکت میکنن، خودشون شخصیتی دارن، نظریه‌ای دارن، تبلیغاتی دارن و میتونن خوب دفاع کنن. به نظر من اینا رو باید بعد از انتخابات بررسی کرد.
یعنی الان موثر نمیدونین حرف که آیت رو نکته که آیت.
به نظر من بله، ممکنه شاخص، اینه چهره های شاخصی که پایبند به مرامنامه اصلاح طلبی هستن، ممکنه است همین تدایی باشن که آقای عطیان فرمودن، من قبول دارم. ولی خب ادعای هستن که اینا ذاتاً اصلاح طلبن، یعنی تو جبهه اصولگرایی قرار نمیگیرن، ولی شناخته شدن نیستن به عنوان اصلاح طلبی. مستقلا میتونن شرکت بکنن، بعدا در مجلس وقتی که فراکسیون‌ها تشکیل میشه اونجا مشخص میشه که کیا.
ولی این نکته که در مورد
یکی تعلق داره،
فرما شما میگن اینی که میگن که خب چهره که شناخته نشده باشه که اصلا شور ایجاد نمیکنه.
درسته. ببینید الان ما فقط که بحث چهره بوده مطرح نیست، بحث تبلیغات مطرحه. الان در شهرهای بزرگ این تبلیغات به طور مستقیم موثر نیست. مثلا شما تا یه شهر 9 میلیون 10 میلیون نفری تهران چجوری میخواد که تبلیغات انجام بدید؟ من خودم نامزد بودم ولی هیچ تبلیغم نکردم، متوشون شناخته بودم، مردم رأی من دادن. ولی برای کسی که شناخته شده نیستن این مشکله، با تبلیغات نمیتونن کار بکنن. پس ما این موضوع رو برای تهران و شهر بزرگ فاقد اعتبار میدونیم، ولی در
شهرهای کوچیک که یک دو تا نامزد بیشتر انتخاب نمیشن مسئله‌ای نداره، به راحتی میتونن تقریب بکنن، برنامه‌های خودشون مطرح بکنن، خودشون به مردم بشناسونن، پاسخ سوالات مردم بدن. ما در تهران چه امکانی نداریم مگر اینکه مثلا منطقه‌ای صورت بگیره انتخابات، چه چیزی نیست الان. پس بنابراین اون که شما فرمودید که شناخته شده نیستن، بله درسته، اثرگذار هست در کجا؟ در شهرهای بزرگ. همین هم هست که شما میبینید که چند تا فهرست درست میشه، اینا سرفهرست خواهند داشت، چهره که شناخته شده است، مردم میگن خب ما به اعتبار این سرفهرست و بقیهشون هم رأی.
حالا نکته آقای عطیانفر همینه دیگه، میگن که در واقع اصلاح طلبها در تهران نمیتونن لیست بدن، اون سرفهرستی که شما میفرمایید و میگن اصلاح طلبها میگن ما نداریم که سر اون فهرست بذاریم.
حالا این تصمیمی که خود اصلاح طلبها باید بگیرن، من که نمیخوام جایی تصمیم گیری بکنم، ولی به نظرم میشد اقدامی کرد.
هنوزم معتقدین که میشه؟
من به نظرم میشه اون تا یه خود خجالتی وارد سن شدن این بار.
مثلا الان کیو بزنن سر لیست از این افرادی که
مثلا این میگم که آقای نو بختگلان رفته رشت، یه چهره بود که در تهران پایگاه داشت، میتونست به عنوان سفرست اینا مطرح بشه. من تو خب اینو تشخیص دادن خودشون که شاید بهتر باشه که خطر پذیری نکنن و در تهران وارد نشن، چون کار سخت داره. برای من میبینن در شهرستانی که اونجا سابقه انتخاب شدن دارن و مردم هم قوی تر میتونن شرکت بکنن. ولی میشد این کارو کرد، من این نداشت.
آقای عطیانفر میشه هنوز لیستا در تهران با چهره که حضور دارن؟ علی مطهری مثلا.
همه هنر فعالان سیاسی اینه که در بزنگاه ها و در نقاط ناممکن یه امر ممکنی رو تعقیب کنن. فرمایش های مهندس کاملا منطقی و عقلانی است، اما تلاش ها باید معطوف به یک نتیجه ای بشه. ببینید اول برام روشن بشه، من تصور میکنم هم نظر آقای مهندس میرسلیمی باشه هم بنده، یا اساسا بغلای دو نظریه سیاسی در کشور بر این باورن که بالای 99% ملت ایران هیچ چسبندگی سیاسی به هیچ خط سیاسی ندارن. تمام ظرفیت رفتاری و کنش سیاسی گروه ها اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و حتی اقمار پیرامون این دو نظریه، تمام ظرفیتشون در قالب 400-500 هزار نفر در سراسر کشور رقم می‌خورن. اما اینها نسبتشون به اون 99% چیست؟ من اجازه بدید بعد از باب تفهیم موضوع یک تمثیلی بیارم شاید روشنگر باشه. ببینید شما یک وسیله نقلیه‌ای دارین بیش از 2 تن وزنش، برای حرکت این وسیله نقلیه شما یه موتوری دارید که قدرت حرکت دهی این وسیله متعلقه به اون موتور است، ولی این موتور نیازمند به یک استارتری داره، یک شتابگری داره که ابتدا این موتور رو در مدار بیاره. باور من این هستش که گروه های سیاسی نقششون از این حیثیت بسیار مهمه. ما استارتریم، ما شتابگریم، ما نقش برانگیزانندهیم، ما شوق برانگیزیم، ما دعوت کنندهیم، ما ارائه دهنده های برنامه هستیم، ما قدرت تبلیغ داریم، قدرت ترویج داریم. ملت 99% ایران بر اساس تعلق خاطری که پیدا میکنند جهتگیری پیدا میکنند، و این بازی همواره بین این دو نظریه در روند مدیریت در کشور همیشه در حال دست به دست شدن بوده و این امر مقدسی است. تداول قدرت، جابجایی قدرت. اجازه بدید این تمثیل هم عرض کنم. ببینید تصور کنید شما یه سطح صافی دارید، یه ورقیه صافی دارید، دست چپتون یک انباشتی از یک آب زخار و زیادی هست به نام ملت ایران، این طرف هم در طرف راست هم همچین. این صفحه صاف کافی است یک درجه شیب پیدا کنه به سمت چپ، تمام این ظرفیت میاد این طرف یا بخش اعظمش میاد، کافیه این طرف بشه. مهم اینه که این دو نظریه استارتر، این دو گروه شتابگر، گفتمانشون آنچنان زیبا شایسته رقابت کنن که داوری ملی ما، مردم ما که به این صحنه نگاه بکنن، این شیب رو یا این طرف کنن یا این طرفش کنن. خب وقتی این اتفاق افتاد طبیعتا میبینید یک انبوهی از ملت میان یک رأی رو نافذ اعمال میکنن و یک گروهی بر سر کار میارن. این از این بابت من تاکید میکنم که از منظر آسیب شناسی متاسفانه ادبیاتی رایج شده الان که بله این اصولگرایان شکست خوردن، اصلاح طلبان رأی ندارن، این فلان نهادشان بگن شعر همون معروفه نه اصلاح طلب نه اصولگرا تمام شد ماجرا. ببینید اینها بیشتر یک